ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی شرق اوکراین را بی‌اعتبار دانستند. وزیر خارجه روسیه برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوهای بین‌المللی در مورد اوکراین را رد کرد. و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 و علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. امروز در بروکسل شماری از وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی خودمختاری مناطق شرقی اوکراین را مردود شمردند و خواستار تشدید تحریم‌های روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه بریتانیا گفت این همه پرسی از نظر جامعه بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد این همه پرسی را ساختگی خواند و وزیر خارجه هلند هم گفت این همه پرسی باید نادیده گرفته شود چون به حل بحران اوکراین هیچ کمکی نمی‌کند. به گفته وزیر خارجه اتریش دو شرکت دیگر کریمه‌ای مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرند و وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که روز سه‌شنبه به اوکراین سفر خواهد کرد. در همین حال روسیه اعلام کرده که نتیجه همه پرسی شرق اوکراین را محترم می‌شمارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که به خواست مردم دونتسک و لوهانسک احترام می‌گذارد و نتیجه همه پرسی در این مناطق باید به شیوه‌ای متمدنانه و بدون خشونت از طریق گفتگو به اجرا گذاشته شود. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مسکو گفت دور تازه‌ای از گفتگوهای بین‌المللی در مورد اوکراین پیش‌بینی نشده است. او تأکید کرد که حل بحران در اوکراین فقط از طریق گفتگو میان دو طرف مخالف امکان پذیر است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. اما شما درباره روند مذاکرات هسته‌ای چه نظر و دیدگاهی دارید؟ به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع شن. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-827-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بفرستید و در این باره نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. اما آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در بازدید از بعضی از پروژه های موشکی سپاه پاسداران گفت که همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هست، اما توصیه کرد که نباید نیازمندی های ایران و بعضی از مسائل چون تحریم ها به مذاکره گره زده شود. کیان معنوی در این باره با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و ارزیابی او را از این خواسته ی آیت الله خامنه ای که مذاکرات را نباید با موضوع تحریم ها گره زد جویا شده. مجید محمدی در آمریکا:
مذاکراتی که در این سطح صورت میگیره عمدتا میتونه حول و حوش دو محور باشه. یکیش بحث سلاح‌های کشتار جمعی و دیگری معضلات و بحران‌های منطقه‌ای است. در این مورد خاص عمدتا بحث غنی‌سازی هسته‌ای است که در اون در ذیل مقوله سلاح‌های کشتار جمعی قرار میگیره. اینکه آقای خامنه‌ای میخوان مسئله تحریم‌ها اصولا از دایره بحث خارج بشه، من فکر می‌کنم مسئله آقای خامنه‌ای در دو سال گذشته عمدتاً همین بوده است که مذاکره با دول دیگر بر اساس نیازهای کشور نباشه، یعنی جمهوری اسلامی مجبور نباشه در یک مجموعه از مذاکرات شرکت کنه. اما به اصل موضوع آقای خامنه‌ای توجه نمی‌کنه که امروز اگر ایران در مذاکراتی با 5 به علاوه 1 حضور داره، علت اصلیش وجود تحریم هاست نه علتی دیگر. آقای خامنه‌ای میخواد موضوع رو کلا منتفی کنند، یعنی در واقع حالا چه با دور زدن تحریم ها چه با بی‌نیاز باز شدن کشور از اینکه مورد تحریم قرار بگیره و بعد به مذاکراتی وارد بشه. اصولا آقای خامنه‌ای با این مذاکرات مشکل داشته از ابتدا، اما خب در ظاهر برای اینکه آبروداری بکنن همیشه گفتن که ما با مذاکرات مشکلی نداریم.
مشکلات عمده کشورهای غربی در پیشبرد مذاکره با ایران یکی همین شک و شبهه در تسلیحات و ارتباط احتمالی اون با برنامه هسته‌ای ایران هست. فکر نمی‌کنید که اگه اونطور که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه مطرح کرد، اگر تولیدات هوا و فضای ایران از جمله راکت‌ها و موشک‌های ایران به تولید انبوه برسه، این مذاکرات رو از اونچه که هست برای ایران دشوارتر بکنه؟
مذاکراتی که در دوره دولت آقای روحانی در جریان بوده مشخصا معطوف است به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی هسته‌ای. مسئله موشک‌ها چندان مطرح نبوده. حتی اگر ایران به تولید انبوه موشک‌هایی هم که داره ادامه بده، باز من فکر نمی‌کنم که خللی در این مجموعه مذاکرات به وجود بیاد. اما اینکه جمهوری اسلامی در شرایط حاضر بحث موشک‌ها رو مرتبا مطرح می‌کنه، ما از هم از سوی تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی این سخن رو شنیدیم و هم از سوی آقای خامنه‌ای. من فکر می‌کنم اینها بیشتر برای انحراف افکار عمومی در داخل کشور این گونه صحبت‌ها رو می‌کنن. بحث توان موشکی جمهوری اسلامی هیچگاه محور اصلی مذاکره با پنج به علاوه یک نبوده.
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در داخل ایران و تنش‌های جناحی و ارتباط اون تنش‌ها با تحریم‌ها، آیا این امکان وجود داره که مذاکرات هسته‌ای رو بدون گره زدن به تحریم‌ها پیش برد؟
من فکر میکنم غیر ممکن هست، چون به سه نکته باید اینجا توجه کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای شرایطی مثل شرایط تحریم‌ها تا کنون عرضه نکرده. نکته دوم این که هیچ حرکتی به سمت اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای مد نظرش هست در طول سالهای گذشته صورت نگرفته. و نکته سوم این که بخش عمده بودجه کشور، حدود 80% از بودجه کشور وابسته است به درآمدهای نفتی و از این 80% هم حدود 85% صرف هزینه‌های جاری دولت میشه. یعنی اگر حکومت جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر بکنه در بازار جهانی یا انرژی صادر بکنه، اصولا دولت جمهوری اسلامی کارکردهاشو از دست میده.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا پیام‌های چند شنونده را میشنویم که با ما تماس گرفتن.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
بحث اتمی تموم شد، بحث موشک‌های دوربرد نزدیک بود رسیده. انگار در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که جمهوری اسلامی بدون درست کردن بحران به جلو نمیتونه بره.
من نظرم راجع به صحبت‌های روحانی که راجع به این گفتگوی دو روز دیگه گفته که ما آپارتاید قبول نمی‌کنیم، آپارتاید علمی رو قبول نمی‌کنیم. این مایی که میگه کدوم ملت؟ ملت ایران اصلا با اینا نیستن. که این از ملت پرسیدن که اصلا آیا ما اینا رو می‌خوایم، نمی‌خوایم. ولی هر موقع که اینا کم میارن از ما ملت ایران به سرمایه می‌ذارن. اینا همیشه میگن ما ما ما. درسته دیگه، اگر اینا جرأت داشتن یک رفراندوم میذاشتن که ببینن آیا هنوز ملت اینا رو میخوان یا نمیخوان.
تمام حرکاتی که وسیله فرماندهان قاچاقچی سپاه و عناصر تندرو و انصار حزب الله در ایران انجام میشه بر علیه دولت روحانی، همه سرنخ‌ها برمیگردد به بیت رهبری و فرمانده کل همه اینها شخص خامنه‌ای است و کسی دیگری در اون نقشی ندارد و تا زمانی که بر مسند قدرت باشد ایران روی خوش نخواهد دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:09 در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 3 سال کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این طرح قبل از آن هم برای حدود 7 سال میان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. جزئیات بیشتر در این باره را از محمد رضا یزدان پناه می‌شنویم.
سال هاست که شایعات بسیاری در ایران از ثروت و دارایی تعدادی از مسئولان حکومتی و خانواده های آنها دهن به دهن می چرخد. حال کلیات طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده که در صورت اجرای نهایی شاید بتواند پاسخی به این شایعات بدهد. سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده که شورای این مجمع به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی طرحی را در جلسه شنبه 20 اردیبهشت خود تصویب کرده که بر مبنای آن دارایی و ثروت مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت ایران بررسی خواهد شد. البته فعلا فقط کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شنبه آینده موکول شده. هادی کهالزاده تحلیلگر مسائل اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید که تصویب این طرح بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن چهره اخلاقی از خود و شفافتر کردن مناسبات اقتصادی طبقه حاکم است. با وجود این آقای کهالزاده میگوید مادام که قوه قضاییه ایران از استقلال لازم برخوردار نشود با تصویب چنین طرحهایی نمیتوان کار ویژه‌ای انجام داد.
تا مادامی که ما استقلال غذایی نداریم و دستگاه غذای ما دستگاه سالمی نیست، حقیقت دستگاهی نیست که مورد اعتماد بشه و اعتماد رو برگردونه، هر نوع طرحی میتونه مورد استفاده سیاسی قرار بگیره و برای برخورد با رقبای سیاسی ازش بهره‌گیری بشه.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان حکومتی عمری طولانی دارد و راهی پرپیچ و خم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده. این طرح از سال 1384 و در مجالس 7، 8 و 9 مطرح بود، اما شورای نگهبان بر ایرادات شرعی و قانونی خود از آن تاکید کرد تا اینکه مجلس آن را در ماه فروردین سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. 3 سال معطلی در این مجمع نیز روند بررسی و تصویب آن را به تقریباً 1 دهه افزایش داد. اصلی ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح آن بود که اصل 142 قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست مغایر قانون اساسی است. بر پایه اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها باید قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که به ناحق افزایش نیافته باشد. آقای کهالزاده میگوید در ایران استانداردهای چندگانه‌ای برقرار است و برخورد با مسئولان حکومتی به نزدیکی آنها به مرکز قدرت بستگی دارد. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، مشکل دیگر چنین طرح‌هایی در وجود نداشتن تعریف مشخصی از فساد سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
که شما یک مسئولیتی داشته باشی و به دلیل دسترسی به اطلاعات و انحصاری در اطلاعات داری، شما بتونید وارد یک سری از مبادلات تجاری بشی که عملاً وقتی شما ظاهر این مبادلات رو نگاه می‌کنید هیچ مشکلی نداره، اما منشأش به دلیل دسترسی خاص شما.
روزنامه کیهان خبر تصویب این طرح را در تیتر اول شماره یکشنبه خود منتشر کرده و در گزارش آن ابراز امیدواری کرده که با اجرا شدن طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام، شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عملی شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ شخصیت روحانی،
سلام علیکم ولا شادی
داری،
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره.
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید انتظامی،
نجالت بکش شما این حرفا چی است؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف،
چشم دریای با رونه شقایق،
اونم داری
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزا.
داریم خوب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هم باشید. تا آن زمان با ما بمانید.